آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان آوای تیبال سلام. تیر ماه 96 در سالن قشقایی هستم، گفتگو می کنم با خانم گلچهر دامغانی، نویسنده و کارگردان نمایش صبحانه در غروب.
سلام عرض می کنم، خوشحالم که در خدمت شما و شنونده تیبال هستم.
ممنونم ازتون. خانم دامغانی، از نمایش جدیدتون برامون بگید. شما نویسنده این متن هستید، ایده این داستان چطور شکل گرفت؟
ایده این داستان آخه اینقدر این ایده مال خیلی سال پیشه که واقعا حقیقتش یادم نیست که دقیقا چطور میتونست شکل گرفته باشه، ولی ایده این داستان در واقع اولش از یه تصویر جوونی به ذهنم رسید که در واقع صبحانه مادر مریضش رو میاره بالا سرش و متوجه میشه که مادرش در قید حیات نیست اون لحظه، ولی به جای اینکه این واقعیت رو قبول کنه در واقع شروع میکنه خیلی عادی صبحانه‌شو خوردن و در واقع با مادرش حرفایی رو میزنه که در واقع با مادری که دیگه نیست حرفایی رو میزنه که حرفایی که در واقع وقتی که مادر در قید حیات بود شاید هیچ وقت جرأت نمیکرده که به مادر بگه، یا فکر میکرده که لزومی نداره به اون حرفو ناراحتش کنه، یا در واقع جهانبینیشو میگه، دغدغه‌هاشو میگه، دغدغه‌های حتی فلسفیشو میگه، یه همچین چیزی بود در ابتدا. ولی الان اصلا این نمایشنامه که الان هستی شباهتی به اون ایده اولیه نداره، ولی شخصیت کیوان کیمنش از همون ابتدا در واقع ده سال پیش شکل گرفت و این نمایشنامه در من وقتی فرانسه بودم اولین بار به زبان فرانسه نوشتمش و اومدم ایران ترجمهش کردم. ترجمه رو خودم دوباره کامل بازنویسی کردم و اصلا بازنویسیش هم حتی با اون نوشته فرانسویش خیلی فرق داره.
خب نمایش حول محور جنگ و داستان‌هایی که به هر حال یه ارتباطاتی با فضای نظامی، فضای جنگی دارن می‌گذره. فکر می‌کنم توی دنیای امروز تعریف ما از وطن پرستی یا میهن پرستی یه جورایی می‌تونه متفاوت باشه، به این دلیل که وقتی جنگ جایی از دنیا رخ میده زندگی همه ما رو تحت تاثیر قرار میده. توی این داستانم در واقع یه جورایی عشق کاراکتر اصلی این داستان تحت تاثیر جنگ قرار می‌گیره که هیچ در واقع دخالتی ندارن این آدما توی اون جنگ، ولی زندگیشون رو مستقیما تحت تاثیر قرار میده. نگرش شما نسبت به جنگ توی دنیای امروز ما چطور هستش با توجه به این داستانی که در واقع روایت کردید؟
حالا من فکر میکنم که البته داستان ما همونجوری که خودتون هم دیروز کارو دیدید مستقیم ربطی به در واقع خیلی مستقیم ربط به جنگ 8 ساله ایران و عراق نداره، فقط همونجوری که در متوجه شدید یک شتکایی از اون در واقع جنگ هستش که روی زندگی در واقع شخصیت اصلی ما تاثیر گذاشته و در واقع تاثیراتش رو می‌بینیم. ضمن اینکه خب به هر حال در دوران جنگ بخشی از سربازیش در دوران جنگ گذرونده، ولی اون چیزی که مربوط به این متن میشه شاید اون ارتباطش با جنگ این باشه که ما حتی اگر دخالت مستقیم هم در جنگ نداشته باشیم، تأثیراتی که در واقع یک برهه جنگی میتونه در زندگی آدمهایی که کشورشون در واقع درگیر جنگ بوده بذاره تا سالها ادامه داره و خیلی وقتا شما حتی عشقتون فدا این جریان میشه، خیلی 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 وقتا ایجاد سوء تفاهماتی میشه در رابطه با شما وقتی که حتی ایران در واقع کشورتون رو ترک میکنید و میرید جای دیگه و با آدمای دیگه از ملیت‌های دیگه برخورد میکنید یا باشون درگیر احساسی، عاطفی، کاری یا هر چیز دیگه میشید، یه دفعه میبینید که اون تاریخی رو که شما شاید در کشورتون شاید 20 سال 25 سال ازش گذر کرده باشید ولی همچنان در واقع جزء هویت شماست وقتی که در مواجهه با یک آدمای دیگه که در واقع هموطنای شما نیستن قرار میگیرید و تازه اون موقع میفهمید که جنگ هنوز تموم نشده.
دکور در فضای صحنه پر از پودر قهوه است. قهوه‌ای که شاید برای همه ما یه نوشیدنیه، برای خیلی از ما نوشیدنیه که آرامش بخشه و یه چیز دلنشینیه، یه تصور دلنشینی داریم از طعم قهوه. اما توی این کار تبدیل میشه به یه بستری برای یک فضای پر از تشنج، پر از استراب و ناراحتی. این طراحی دکور با این همه پودر قهوه چطور اتفاق افتاد؟
البته من چیزایی که شما بهش میگین استراب و تشنج اسمشو میذارم در واقع چالش بین کاراکترها و اینکه به هر حال یک چیزی هستش که در زندگی ما بناچار هست و در فضایی که در واقع بافت دراماتیک قطعاً اون چیزی که درام رو میسازه به هر حال چالش بین آدم هاست، چون اگر این نباشه که اصلا درامی صورت نمیگیره. ولی راجع به در واقع قهوه باید بهتون بگم که چون به هر حال اینا در واقع ظاهرا اومدن پیش مادر یکی از اینا که به صرف صبحانه و این در واقع ایده قهوه از اینجا اومد و ضمن اینکه توی کار در واقع گرفتن فال قهوه یک وجه سمبولیک داره و قهوه خیلی حاضره به هر حال، چه در دیالوگ ها چه در واقع اون در واقع بهانه صبحانه و اینا قهوه خیلی حاضر هست. ولی در واقع خود این پودر قهوه که در خود قهوه است، اصلا قهوه در واقع قهوه فرانسه است، یعنی به اندازه قهوه فرانسه اینها در واقع پودر شدن و قهوه واقعی هستش و که در واقع ما میخواستیم از بافت قهوه استفاده بکنیم. یعنی آقای منوچهر شجاع که طراح صحنه من هستن وقتی پیشنهاد کردن به نظر من خیلی خیلی جذاب اومد، چون یه بافتی داره قهوه که شبیه بافت خاک نیست، شبیه بافت شن نیست، بافت خودش رو دیگه، هر چیزی هر ماده بافت خودش رو داره و این در واقع نوری که روی این تابیده میشد آروم آروم در واقع میشه در واقع تماشاچی رو به مرور میبره تو اون فضای اصلی که در واقع اتفاق افتاده و تماشاچی متوجه میشه که این فقط قهوه نیست که کف صحنه است و در واقع اون فضای در واقع از وسط تا آخر نمایش رو متوجه میشه که چرا ما از قهوه استفاده کردیم. ضمن اینکه به هر حال همونطور که شما گفتید قهوه یک نوشیدنیه که ما برای در واقع آرامش پیدا کردن یا در واقع بیدار شدن در واقع استفادهش میکنیم. آرامش نمیده قهوه ابدا، ولی چون با دوستان میخوریم و اینا فکر میکنیم که یک آرامشی باشه، در حالی که قهوه به هر حال یک نوشیدنی هستش که هم در ضربان قلب برای میبره، هم خیلی در واقع خواب و در واقع آدم رو بیخواب میکنه و همه اینها به هر حال به طور سمبولیک توی کار ما معنی پیدا میکنه.
من فکر میکنم بازیگرا، یعنی به نظر من بازیگرا خیلی خوب انتخاب شده بودن. درباره انتخاب بازیگرتون و این کستی که داشتید برمون بگید.
والا من خیلی از در واقع خوشحالم که با این بچه ها کار میکنم، واقعا اینو از ته قلبم میگم. امیدوارم که این فرصت داشته باشن اینو این مصاحبه رو گوش بکنن حداقل اونا و واقعا ببینن که من چقدر خوشحالم از اینکه در واقع این بچه ها هستن. آقای مشتاق پیرزاده به ترتیب در واقع الفبا میگم، نه به ترتیب در واقع پیشکسوتی، آقای مشتاق پیرزاده من دومین کاریه که با ایشون در واقع همکاری میکنم. کار قبلیم هم یه کار دو نفره بود که من نوشته بودم و کارگردانی میکردم، خودم هم در واقع بازی میکردم و ایشون پارتنر من بودن تو اون کار و اولین در واقع برخورد کاری من با ایشون بود. البته قبلا توی فیلم فروشنده دیده بودمشون و سر کار خانم آزاده انصاری هم دیده بودمشون، ولی خب به هر حال برای نقشی که انتخابشون کردم نقش متفاوتی بود که در واقع در مقایسه با کار خانم انصاری. خیلی از کار با ایشون راضی بودم، خیلی در واقع اصلا واقعا یک لذت و حظ فوق العاده بردم از کار با ایشون و در واقع این نمایش رو وقتی من بازنویسی کردم به یکی از کسایی که خیلی به طور خیلی جدی فکر کردم برای نقش کیوان خیلی سریع در واقع آقای پیرزاده بود و ایشون هم خیلی لطف کردن و بلافاصله قبول کردن بعد از خوندن متن و در واقع اصلا سخت نبود پیدا کردن نقش کیوان، چون میگم این رفاقت و دوستی که بین ما وجود اومده بود خیلی سریع در واقع پیشنهاد جواب آری رو من از ایشون گرفتم. آقای علیرضا سانیفر ایشون رو هم من از طریق در واقع خود آقای پیرزاده در واقع باشون آشنا شدم، چون ما دنبال در واقع نقش یک مرد جا افتاده تری میگشتیم که بتونیم در واقع نقش افسرمون رو به ایشون واگذار بکنیم و ایشون پیشنهاد شدن و من باشون برخورد کردم و ظاهرا در در واقع همون سالی که ما وارد دانشگاه هنرهای زیبا شدیم، ایشون هم در واقع وارد دانشگاه آزاد رشته تئاتر شده بودن، ولی خب خیلی ظاهرا به طور جدی تئاتر رو دنبال نکردن و بیشتر در حوزه سینما ادامه دادن. ولی خب واقعا به عنوان کسی که خیلی روی صحنه تئاتر نرفته، به نظرم خیلی خوب از پس نقش بر اومد و من خیلی راضیم. خانم شمسی صادقی هم که دیگه اصلا گفتن نداره، ایشون پیشکسوت هستن و من سالهای سال پیش که در واقع تو رادیو فعالیت میکردم با عنوان بازیگر نویسنده با ایشون همبازی بودم بارها، چند تا از متن من ایشون بازی کردن و اصلا به نظر من نه تنها بازیگر فوق‌العاده‌ای هستن بلکه اخلاق حرفه‌ای فوق‌العاده‌ای دارن و واقعا نه تنها تو این کار مادرن، واقعا برای ما مادری کردن سر با اینکه خیلی خانم شمسی صادقی خیلی سنشون هم زیاد نیست ولی اون روح مادری رو واقعا دارن. آقای حسین فرزیزاد هم که به من در واقع بچه سینمایی معرفی کردن، دوستان سینمایی، و ایشون در واقع سابقه کار سینما دارن، اولین تجربه سینماییشون هم کار آقای دوست عزیزمون آقای اصغر فرهادی بود، شهر زیبا، همون در واقع پسری بود که قرار بود اعدامش کنن، اون موقع 17-18 سالش بود، اون فیلم رو بازی کرده، الان یه مرد جوان 30 سال است و ایشون هم من واقعا خیلی خوشحالم و قدردان حضورشون هستم. میمونه خانم سلما کریم‌مقی که ایشون دوستای فرانسوی من به من معرفی کردن، چون ما دنبال من بخواستم که در واقع این نقش دختر فرانسوی قطعا کسی باشه که زبان به قول معروف مادریش زبان فرانسه باشه و فارسی بلد باشه ضمناً، یعنی فارسی رو با لهجه حرف بزنه ولی فرانسه رو بدون لهجه حرف بزنه، فرانسه در واقع پاریس رو بدون لهجه حرف بزنه. و ایشون رو من معرفی کردم، ایشون نابازیگرن، اولین بارشون رو بازی میکنن و اصلا هم رشته کارشون اصلا این نیست، دانشجو ادبیات در واقع دکترای ادبیات زبان فارسی دانشگاه تهران هستن و خیلی همکاری خوب و فوق العاده بود که تا الان ما با هم دیگه داشتیم.
خانم دانوانی عزیز، ممنونم که وقتتون رو به من دادین. به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه اگه نکته دیگه ای هست خوشحال میشم بشنوم.
والا من حرف پایانی که نمیدونم چیز خاصی به ذهنم الان یهو نمیرسه چون آماده نکرده بودم خودمو، ولی واقعا فکر میکنم که بیایید و از قهوه صبحانه در غروب ما بچشید، چون واقعا فکر میکنم یک طعم دیگه ای رو از تئاتر شاید در واقع به تماشاگرش عرضه بکنه. ما خیلی به تماشاگرچی در کارمون احترام گذاشتیم، یعنی من همه سعیم این بوده که نه خشونت رو در واقع به صورت لخت به تماشاگرچی عرضه کنم تو این کار نشون بدم، نه هیچ چیز دیگه‌ای که تماشاگرچی رو در واقع بی جهت شگفت زده بکنه، چون اصلا من قصدم شگفت زده کردن تماشاگرچی نبوده، قصدم به فکر انداختن تماشاگرچی بوده، اینکه واقعا وقتی از این تئاتر میره بیرون به خودش فکر کنه که برم قدم بزنم فکر کنم، و فکر میکنم که این اتفاق میفته و اگر واقعا طالب این هستن که یه حظ اینجوری ببرن، فکر میکنم که ما میزبانای خوبی براشون باشیم.
دوستان عزیزم ممنونم از همراهیتون، تا آوای بعدی، بدرود.